بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این روایتی که از طائفه دوم دیروز خوندیم و یه مقداری هم مورد بحث واقع شد، باز نیاز به تأمل بیشتری داره که برخی از نکاتش رو بعد از درس دیروز با آقایون هم صحبت شد. این روایت در این فرع در کلمات فقها عرض می شود آمده به همین عنوان که اگر کسی آسیابی در کنار نهر دیگری داره، لا یجوز لصاحب النهر، که این نهر رو از اون مسیر آسیاب تغییر بده. فقها ها با این روایت وقتی کلماتشون رو مراجعه می کنیم برخی اشکال سندی کردن، گفتن که این روایت چون مکاتبه است اولا و در خود کتابت یک ضعف ذاتی وجود داره و این محمد ابن الحسین ابوالخطاب رو هم گفتن که مجهوله و لذا از این جهت این روایت رو کنار گذاشتن. البته بعض نادری این کار رو کردن، شاید یکی دو نفر باشه این مقداری که من دیدم، اما اکثر فقها ها روایت رو آمدن متعرض شدن و مورد فتوا هم قرار دادن. یعنی اگر این روایت اشکال سندی هم داشته باشه، این فتوایی که بر طبق این روایت داده شده این جبران این ضعف سند رو میکنه. سند یه بار بفهمونیم که محمد ابن حسن یا محمد ابن حسین، حالا اختلاف دیگه، دو جور نقل شده، روی محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب هست، محمد ابن الحسن الصفار هم ذکر شده، اما عرض کردم چون بر طبق روایت فتوا دادن این بحث خیلی مهم نیست که ما دنبال کنیم حالا ببینیم طبقه محمد ابن یحیی العطار به محمد ابن حسن صفار میخوره یا به محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب میخوره.
هر دو تا از اساتیدشون.
بله، حالا اجازه بدید اجازه من عرض بکنم. حالا ببینید بحث سندیش خیلی مهم نیست، عرض کردم چون بر طبقش فتوا داده شده. خود آقای خویی هم فتوا داده بر طبق روایت. بله، حالا خودش فتوا داده ولی خب معلوم شد سند رو پذیرفته. بله، خب حالا خیلی ها قائل هست میگی مجهوله و ارزش معتبر نیست. صاحب کتاب التنقیح الرائع در جلد 4 اونجا ایشون میگوید که هاذه الروایه مال فاضل مقداد معنها خلاف المشهور مشتملتون علی کتابت رجل مجهول و کل من الکتابه و جهالت الراوی موجب للضعف. خیلی خوب، حالا این حالا عرض بکنم این بحث سندیش بحث مهمی نیست، این روایت بحثه چون برای اینکه طبق مبنای ما مشهور بر طبقش فتوا دادن اشکالی نداره دیگه. اون چه که مهمه بحث دلالی این روایته و فقه الحدیث این روایته. این روایت دو تا بحث باید درش مطرح بشه. یک بحث این که اصلا مدلول روایت چیه، این یک. دوم این که آیا این روایت به قاعده ید ارتباط پیدا می کند یا خیر. اما بحث مدلول روایت، کثیری از فقها روایت رو بر اطلاقش باقی گذاشتن. روایت اینه که اگر کسی در کنار نهر دیگری یک آسیابی داره، صاحب نهر حق ندارد این مسیر نهر رو از این آسیاب تغییر بده و به یک مسیر دیگری بیاندازه. یعنی کثیری از فقها هم روایت را بر اطلاقش باقی گذاشتن و هم ظهور در حرمتش رو اخذ کردن، یعنی فتوا دادن به حرمت تغییر نهر توسط مالک نهر از این مسیر. اون وقت اینهایی که این حرف رو میزنن، عمده حرفشون این است که این روایت مطابق با قاعدم هست. درست الناس مسلطون علی اموالهم داریم، اما الناس مسلطون علی اموالهم محکوم به قاعده ضرره. ادله ضرر و ادله عدم جواز ضرر و اضرار حاکم بر این ادله است. اون وقت نتیجه، یک نتیجه خیلی مهمی ما میتونیم طبق این معنا بگیریم و اون این است که انسان گرچه مالک مال خودش هست، اما به وسیله این مال حق اضرار به دیگران رو نداره. مثلا در زمان ما اگر یک کسی یک زمینی رو بگیره 10 طبقه بخواد بسازه، نور خانه های مجاور رو از بین ببره یا امنیت خانه های مجاور رو از بین ببره، که خب این خیلی مورد ابتلا هم متاسفانه هست و خیلی هم گرفتارش هستن، این لایجوز و این کار حرامیه. حالا با قطع نظر از قانون و نمیدونم ضوابط قانونی، اگر انسان از مالش طوری بخواد استفاده کنه که موجب ضرر به دیگری باشه، این جایز نیست. هم قاعده لا ضرر دلالت داره، هم این روایت بر حسب ظاهرش، یعنی هم اطلاق که حالا عرض میکنم این اطلاق در مقابل چیه، هم اطلاقش رو باقی بگذاریم و هم ظهور در حرمتش رو باقی بگذاریم. اگه اجازه بدید من اونجا که تضاهم با ضرر به خود مالک نداشته باشه،
تصرف نکردن
در مال
خود برای جلوگیری از ضرر دیگران حرج، و از این جهت
در اینجا
لا حرج و لا ضرر حاکم میشه و این تصرف رو تجبیر
میکنه. بله
مالک
بگیم
تو در مال خود،
حالا ما الان بحث بله درسته، ما الان نتیجه نهایی رو که نمیخوایم بگیریم، فقط میخوایم این روایت رو، خب ظاهر روایت این میشه، منتها حالا یه قید دیگه هم هست، این است که این در صورتی که بر خود مالک ضرر نباشه. حالا اگه مالکی گفت این برای من ضرره، اگر من چند طبقه نسازم برای من ضرره، مثلا حالا اجزه بدید من روایت رو بذارید به معنای برسونم انشالله. ببینید پس این یک نحوه معنا برای روایت. باز برخی اطلاق روایت رو به قوت خودش باقی گذاشتن، اما گفتن که نه، اینجا روی قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ما تصرف در این لایزار میکنیم و میایم این رو حمله بر کراهت میکنیم، میگیم امام علیه السلام میخوان بگن اگر کسی مالکه، به وسیله این مالکیتش بخواد کاری انجام بده که یک ضرری بر دیگری وارد میشه، این کراهت داره. اما باز لوکانه لهو یا لرجل رها علا نهر غیر رو به اطلاقش باقی گذاشتن. این دو تا نظر. اما برخی که از ابن ادریس شروع شده و جمعی تبعیت کردن از ابن ادریس و آخرین کسی که تبعیت کرده ظاهرن صاحب جواهر علیه الرحمه باشه، این است که گفتن اینجا ما موردی نیست که بیاییم قاعده لازرر را بر قاعده سلطنت مقدم بکنیم. صاحب جواهر میگوید که این که ما در چنین موردی لازرر را بخواهیم بر قاعده سلطنت ترجیح بدیم، این واضح و ضعفه. حالا چرا واضح و ضعفه؟ برای این است که ضرر و اضرار در صورتی که مستند به این انسان باشه اولا، و در صورتی که استحقاقی در طرف متضرر باشه، باید اونم یه حقی داشته باشه، یه استحقاقی داشته باشه. حالا این صاحب رها اگر بر این نهر هیچ حقی نداره، ولو بالمعال اگر این آب از اینجا مسیرش عوض بشه، اینم ضرر میکنه، اما این ضرر اون مورد لا ضرر در قاعده نفی ضرر نیست. لذا صاحب جواهر میگه اصلا در اینجا ترجیح قاعده لا ضرر بر قاعده سلطنت این واضح و ضعفه. خب چه کنیم در اینجا؟ این روایت رو چه کار بکنیم؟ عرض کردم اول ابن ادریس آمده مطرح کرده، میگه ما بیایم اینجا یه قیدی بزنیم، بگیم صاحب رها یک حقی بر این نهر داره. حالا این حق چجوری به وجود آمده؟ از هر طریقی میخواد به وجود آمده باشه، صاحب رها یک حقی بر این نهر که این نهر ملک برای صاحب قریه است، مال صاحب قریه است، اما اونم یک حقی بر این نهر پیدا کرده. حق واجب یجب و مراعات این حق بر مالک نهر، چون یک حقی پیدا کرده. الان وقتی به خود آب رو تغییر بده، این موجب تضییع حق این شخص میشه. اینا آمدن این قید رو زدن. عرض کردم ابن ادریس اول این رو، ابن ادریس در سرائر میگه ازا کان لانسان رها به امر حق واجب علی النهر و النهر لغیره و اراد صاحب النهر حالا یا نهر ان یسوق الماء فی نهر آخر الی القریه لم یکن له ذلک. خب
این همون ورسش میسته
بله
آسیابش.
حالا اجازه بدید من عرض بکنم آقای رحمتگوری خود مجال بدید. حالا دارم عرض میکنم
خود منفعت آب که داره که
حالا عرض میکنم
آب مال این صاحب روستا نبود،
فرض آب مال صاحب روستا اون که مسلمه. در این اجازه به تردید نفرمایید در این که این نهر مال صاحب قریه است، در این تردیدی نیست.
نهر به این روستا میره
نه 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 نهر مال اینه، نهر اصلا در و نهرو لغیره این تو عبارت فقها همه اومده که حالا اینا ازا کان لانسان رها الان میدونم تو عبارت ابن ادریس دارم من میخونم و نهرو لغیره. ببینی از کشف و رموز من نقل میکنم لو کان لهو رها علا نهر لغیره، این لغیره همه عبارات فقها اومده. تو روایت هم همینطوره، تو روایتی که ما داریم الان در موردش معنا میکنیم. نه خیر، نه حالا ببینیم چیه، حالا بالاخره باید ببینیم حالا معنای روایت چیه. اجازه بفرمایید یه خورده روایت فقه الحدیثش معلوم میشه، محل تأمله. پس ببینید ما داریم به این ترتیبی که عرض میکنیم خوب احتمالات حالا جنبندی میکنیم محتملات روایت رو. پس ابن ادریس و بعد تا میرسه صاحب جواهر، این جمعی از فقها ها اومدن میگن که آقا این روایت در فرضی است که این صاحب آسیا یک حقی هم بر این نهر که این نهر ملک دیگری است داره. اصلا حالا کلامی بخواستم از میرزای قمی عرض کنم که اونم بیان میکنیم، اینم احتمال دیگه ای در اینجا. حالا ببینی نکته ای که اینجا وجود داره این است که آیا ما این قید رو میتونیم بزنیم یا نه. اولا کلام بسیاری از فقها ها که خالی از این قیده، مثلا خود مرحوم محقق در یه عبارتی که داره عبارتش مطلقه، اصلا چنین قیدی نداره. عرض می شود که باز مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش چنین قیدی نداره، بسیاری از فقها ها چنین قیدی رو نیاوردن، اما یک عده هم چنین قیدی رو آوردن. خب حالا سوال، یعنی حرفی که ما الان مطرح میکنیم اینه، آیا موضوع روایت رو مطلق قرار بدیم؟ مطلق یعنی مجرد اینکه یه آسیابی داره اما هیچ حقی هم نسبت به این نهر نداره، هیچ، نهر مال دیگریه، یا اینکه بیایم بگیم نه این لا یجوز یتق الله یعمل بالمعروف در جایی است که این یه حقی بر این نهر داره، که امام رضوان الله تعالی علیه وقتی میخوان به این روایت بر قاعده ید استدلال بکنن از کلامشون استفاده میشه که ایشون هم این قید رو پذیرفتن، که حالا میخونیم اجازه بفرمایید. خب ببینید حالا اینجا یه تحقیقی بکنیم، حق و کدامه، ما باشیم و روایت؟ روایت که اطلاق داره، روایت میگه رجلون کانت لهو رها علا نهر غریتن و الغریتو لرجلن فعراد صاحب الغریان یسوق الى غریت الما فی غیر هازن نر و یعتل هازه رها علهو زالگم لا. تو روایت که اصلا نداره چنین قیدی رو، ظاهر روایت اینه. خب حالا این آقایون این قید رو میارن برای اینکه نسبت بین قاعده لا ضرر و قاعده سلطنت رو بخوان درست بکنن. این اشکال مهمش اینه، خوب اینو دقت بفرمایید، اشکال مهمش اینه که اگر این شخص بر این نهر یه حقی داشته باشه دیگه رعایت این حقش لازمه، این دیگه منوط به ضرر و لایزار نمیشه، در حالی که تو روایت امام علیه السلام فرمود لایزار، یعنی به ضرر وارد نشه. اگر ما فرض کردیم که این صاحب رها بر این نهر یک حقی داره، اینجا باید حقش رعایت بشه، این دیگه منوط به این نیست که آیا ضرر بهش وارد میشه یا نه. اصلا فرض کنید این صاحب رها میخواد آسیاب خودش هم تعطیل کنه بره، اگه واقعا نسبت به این نهر یه حقی داره، این صاحب نهر بخواد تغییر بده باز باید بیاد اذن این رو بگیره. لذا این تقیی عرض میکنم یک اشکالی پیدا میکنه. یک راه سومی از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه که به نظر من میشه از راه دوم جدا کرد، ولو در بد و امر در ذهن منم آمده و اونم یکی از مصادیق راه دومه. که این رو دیروزم در سوال و جواب ها یه مقدار مورد اشاره قرار گرفت و اون اینه، بگیم آقا فرض مسئله، فرض اوغلاییش اینه، حالا به تعبیری که من دارم عرض میکنم، که این صاحب رها وقتی آمده این آسیاب جه کنار این نهر درست کرده، این معمولا به اذن صاحب نهر درست میکنه، حقی ندارد، یک حق واجب تجب و مراعات و ولا صاحب نهر نیست، ولی به اذن صاحب نهره. الان هم شاید همینطور باشه، اجازه بفرمایید، به اذن صاحب نهر اومده آسیابی درست کرده. خب اینجا روایت دیگه معنای خوبی پیدا میکنه، اگر به اذن او باشه، آذن زمانی میتونه از اذنش برگرده که موجب ضرر به معزون نباشه. اگر یک کسی به کسی اذنی داده کاری انجام بده، دیروز حالا ما مثال میزدیم مرد به زنش اجازه بده بره حج، حالا این از ایران رفت مدینه، آمده بره مسجد شجره محرم بشه، حالا بهش زنگ میزنه که من راضی نیستم، خب این ضرر داره وارد میکنه. آذن زمانی میتونه از اذنش برگرده که موجب ضرر به معزون نباشه. ما بیایم روایت رو بر این مورد حمل بکنیم، این رو عرض بکنم، مرحوم آقای خویی در کتاب مبان العروه الوثقا که توسط فرزند ایشون استاد محمد تقی نوشته شده، ایشون اینطور میگه در جلد 31 موسوع صفحه 245: المستفاد من انه لیس للمالک رفع الید عن اذنه للغیر فی التصرف اذا کان موجبا لتضرره. اینجا دیگه لایزار معنا پیدا میکنه، بگیم آقا آذن زمانی میتواند از اذنش برگرده که موجب ضرر بر معزون نباشه، اما اگر موجب ضرر شد اینجا دیگه جایز نیست. این معنا
بله تمام امور جایزه درشون اذن هست.
درسته، ما عقود اذنیه متوجه شدم چه می‌فرمایید. ببینید عقود اذنیه یعنی عقودی که ماهیتش اذنه، مثل خود وکالت، مثل خود هبه، که اینا ماهیتش رو همون اذن تشکیل میده. حالا اولا اونجا چه اشکالی داره؟ اونجا نه حالا بگید چه اشکال داره؟ بگیم آقا اونجا در صورتی که اونجا موجب ضرر نشه، فرض کنید در همین آریه که مثال الان یک کسی آریه داده لباسشو به دیگری بره توی یک مجلس مهمی، حالا در وسط اون مجلس بگه آقا لباس در بیا، نمیشه. نه حالا ببین آقای فاضلیان، ممکنه که اینا اصلا مورد تعرض قرار نگرفته، این اصلا این بحث شاید حالا تو کلمات فقها به این دقت و وسعت مطرح نباشه، شاید هم باشه ما خبر نداشته باشه، ولی قاعده چی اقتضا میکنه؟ آقا قاعده اقتضا میکنه هر جا اذن رفعیت از اذن اگر موجب ضرر به معزون شد، اینجا بگیم آقا رفعیت جایز نیست. چه اشکال داره ما ملتزم به این بشیم؟ اتفاقا اوغلایش هم همینطوره، الان ببینید مرد حالا چه شرط بکنه چه شرط نکنه، به زن اجازه میده بره درس بخونه، حالا این زن الان 4 سال دانش، 3 سال دانشگاه شو مثلا خونده، 1 سال یا 1 ماهش مونده، بگی من راضی نیستم. نه از این شرعی هم میتوره، نه فتاوا، فتاوا آقای فاضلیان، فتاوا دیگه ما دستمونه، فتاوا دیگه گاهی قد آقایون اصلا تعرض نکردن، توجه نکردن، ولی خب ما قاعده رو میخوایم نگاه کنیم، قاعده همینه. ببین این روایتی که الان امام علیه السلام، امام عسکری میفرمان، این یک امر تعبدی نیست، لا یزار رو اخاه المومن، این اگر هم کنیم بر مسئله اسم خیلی مسئله خوبی میشه. مسئله ایست که عام البلوا هم هست، بعدش استفاده کرد.
اگر ما چه بچه دوستا هستیم میدونم که این خلاف چه هست
بفرم،
هم رایت هم چه جدی هست میکنم. ما چون بچه دوستا هستیم میدونم آسیابی که درست میکنم از این اسم ندارد، من هم داره میخواد میساز و بچه آقا داره میره.
نه اتفاقا در روستا اگه بچه روستا هستی تو ولادت دون بودی اونجا بزرگ نشدی چی فرمودی؟ الا مگه میذارن از کنار نهری بدون اذن صاحب نهر عبور کنید تو همین روستا؟ بفرمایید.
اول سال استفاده دادم اجاره کردم،
اگه خونه رو یک ساله اجاره دادم به یه شخص،
خب
یک سال بعد یک سال باعث بره بیرون دیگه.
بله.
و اگر این بره بیرون ضرره براش، چون واقعا نمیتونه جایزه
بده.
شما
اینجا فتوا میدید؟ نه نه نه، اینجا بحث اذن نیست. نه نه نه،
اینکه حکومت داره عدل لازم اینجا حکومت.
نه حالا بذارید، حالا اجازه فرمایید. ببینید اگر گفتیم که ضرر مستند اون شخص باشه، همون حرف صاحب جوار حرف درستیه. ما چرا در اینجا قاعده لا ضرر رو نمیتونیم بر الناس مسلطون حاکم بکنیم؟ برای اینکه اینجا این مال مال اینه، خود مالشو برداره ببره. مثل اینکه فرض کنید که حالا یک کسی مغازه‌ای داره کنار مجتمعی، این مغازه‌شو ببنده، مردم برای خرید ارزاق هر روز باید پولهای فراوانی بدن برن تا یه جایی جنس بخرن، بیا بگیم موجه ضرر به اینا میشه. این ضرر نیست، درست ضرر واقعی هست ولی ضرر مستند به این آدم نیست که بگه این داره ضرر وارد میکنه. ولذا ولذا اگر کسی نه ببینید، اگر کسی در بازار این مثلا اتقان مورد ابتلاست، یه مغازه آمد و آقا تمام مغازدارا این جنس رو میدن 1000 تومن، من ایها الناس 800 تومن، دیگران هم میگن آقا این داره به اون ضرر وارد میکنه، خب اینجا لا ضرر میاد؟ نه عدم و نفع نیست، ضرر واقعا نمیاد. نه خب گاهی قد نه، گاهی قد واقعا ضرر هم هست، ضرر هم هست، اما این ضرر مستند به این آدم نیست.
آقا شما فرق این دو تا مثال بگید. من خونم اجاره دادم، بعد از یک سال میگم برو بیرون.
بله این رفتنش بیرون عرض میکنم، ببینید این رفتنش بیرون این از اول این موقت به این زمان بوده، از این زمان به بعد، از این زمان به بعد هر ضرری به او وارد بشه به این صاحب خانه ربطی نداره. بله
در خونم از دارم اصلا اجاره نداره.
نه این از فرق داره، اگه مدت داره نه نه. بله بله بله، اگر اذنتون غیر مدت دار بود، اگر واقعا موقت به یک زمانی نبود، اصلا به شما عرض بکنم وردوش 5 روز طول کشید تا وسایلش رو آورد تو خونه شما، وسایلشو که آورد شما گفت آقا رو برو بیرون. میشه ملتزم شد به این؟
بعد از 2 سال بشکن برو بیرون.
نه خیلی خوب، حالا شما اینشو قبول کنید، اون بعد از 2 سال زمانش که اوغلایی شه. ولذا و نه درس کنم، ولذا نه رها رو عرض کنم، رها فرق داره با این. ولذا در این جور جاها میگن آقا شما میخوای از اذنت برگردی یه ماه قبل ما بگو. این حرف اوغلایی هم هست، درستم هست. در رها این آب که تغییر بده، این رها به این میره. آسیاب اگه آب درش نباشه به درد نمیخوره، تبدیل تو روایت داره و یعدل حاضر رها، از بین میره، نه اینکه که بتونه برداره برای جای دیگه، این اصلا از بین میره تمام کسب و کارش و ضرر وارد میشه. پس ببینید اجازه بدید تا اینجا رسیدیم به یک معنای سوم. پس چی شد؟ من یک جنبندی کنم بعد سوالات رو بفرمایید. یکی اطلاق روایت، دوم تقیید به این که صاحب رها یک حقی بر این نهر داره، سوم ما بیایم اطلاق روایت رو مقید کنیم فقط مسئله اذن، نه که یک حقی داره، حق واجب رعایت او علی صاحب نهر نیست، فقط یک اذنی صاحب نهر به او داده و ما ترجیح دادیم این قید را که میگیم آقا این با لایزار سازگاری داره، اما مسئله ارزشات که حق واجبن سازگاری نداره. پس معنای روایت رو ما حالا عرض کردم کاری به قاعدیت فعلا نداریم. ما بخوایم روایت معنو بکنیم، میگم روایت میگه انسان مالی که داره اگر به دیگری اجازه داده استفاده بکند، این رفع یدش از این اذن منوط به این است که ضرری به او وارد نشه. اگر ضرر وارد بشه، تا مادامی که عرض میشود که ضرر منتفی نشده، این میتونه از این استفاده کنه. حالا بفرمایید.
حالا اسمی برم چونش بس علمیه. آقای سبحانی حفظ الله ایشون فرمودن که روایت معناش اینه که در گذشته در کنار روستا یه آسیاب میساختن، آسیاب هم آبی بود، آب از جای دیگه وارد روستا میشد، چون این آسیاب دم روستا بود، آب میامد داخل آسیاب، آسیاب رو میچرخوند، بعد از آسیاب عبور میکرد به روستا. صاحب روستا صاحب این آب نیست، بلکه صاحب روستاست. از امام سوال میکنه، میگه من میتونم بیام دور بزنم این آب به آسیاب نچرخه بیاد بیار روستای ما؟ امام فرمود هم چرخی نداره. چرا؟ چون او استیلا داره بر منفعت این آب و پس استیلا داره بر حقوق این آب، پس ایشون میگه شما دارین با این کارتون ضرر وارد میکنین بر استیلا ایشون بر حقوقش و همچه حقی شما ندارین. این به نظر من با روایت بهتره، چون شما این نه رو بخواید.
ایشون یه قسمتش از فرمایش امام گرفته، یه قسمت هم معلومه خودشون اضافه فرمودن. ببینید اولا این برخلاف ظاهره. ببینید در روایت داره میگه روایت داره علا نهرن، این نهر مال غیره، فرض اجزه بدید اجزه بدید روایت سریع روایته ببینید آقا
نهر
غریته
یعنی شم جاری میشی به این غریته، نه نهر غریته یعنی مال
غریته. رجلون کانت له رها على نهر قریتن ازده برمید ولقریتو لرجلن سب کنید ازده فرمید. وقتی ما دیروز که میخواستیم به روایت استدلال کنیم، بیان استدلال ما این بود که آقا صاحب قریه بر این نهر هم ید داره، چون هر کسی بر قریه استیلا داره بر ید هم استیلا، بر این نهر هم استیلا داره. و یه وقت قریه عمومی، آقا اگه قریه عمومی باشه این فرمایش درسته که آقا قریه عمومیه، نهرم مال این عموم میاد، یه آسیابی کنارش هست و این حرفا میاد مطرح میشه. فرض روایت نیست که قریه تول رجلن، مگه میشه قریه برای رجل باشه نهر برای دیگری باشه؟ این روستا قریه نه اصلا این ول قریه تو لرجونه برای چی آورده امام در روایت در سوال؟
ای بابا صاحب روستا
آقای رحمانپور اصلا به شما عرض کنم، اگر دقت کنید اگر این نهر نهر عمومی بود اصلا کسی توهم نمی کرد این حق داره بیاد نهر رو تغییر بده. حق نداره. به شما عرض کنم به چه دلیل که منوط میکنه به لایزار؟ به چرا لایزار میگه حق نداره تصرف کنه؟ آقا نهر اگر عمومی باشه این حق نداره، نمیرسه اصلا. آی سیدان وقت بعد عرض کنم بهتون، ببینید این مسئله استیلا رو حالا گذاشتم در اول یه خورده معنای روایت روشن بشه، بعد میایم میرو میگیم هم در کلام میرزای قمی اصل این مسئله آمده که این صاحب رها یک استیلایی بر انتفاع از این نهر داره.
بله.
که اینم با همین اذن، با همین بیانی که گفتیم از مرحوم آقای خوی قابل جمعه، اینو میگم. ولی فرض اینه قریه مال مرده و کسی که استیلا بر قریه داره، دیروز ما همینطوری استدلال میکردیم، استیلا بر قریه داره، استیلا بر نهرم داره، این چه فرمایشه که بگیم آقا قرن نهر عمومیه؟ اصلا معنای رو باید خراب شده.
نهر قم از یه روستاهای رد میشه، بگیم ملک اوناست.
آقا قم مال رجل نیست.
نه چجوری تعبیر کنیم؟
قم مال رجل نیست.
چجوری تعبیر کنیم؟ روستا رو داریم وارد روستا میشه، روستای علی آباد، حسن آباد، تهران. این یعنی این روستا رو چجوری تعبیر کنیم؟ بگیم نهر مال خودش نیست.
باید همگیر در بیمه از چی در بیمه میگه نهر قریتین و قریتون رجوعی. آقا اینجا دیگه لایوزار
نمیخواد، چرا؟ چرا؟
نه باید چرا؟ نه چه بزنید
شما دارید آب آسیا
نه آقای سید چی فرمودید؟ بذار نوبت رو آیه کنید.
شاهد بر اذ که اینجا حتما اذ داده اینه، چون روستا مال این شخصه و این آقا اومده توی روستا
اذن. بله
اگر غیر از این باشه تصرفش میشه عدوانی.
نه دیگه ملک اگر شاهد
نه خب چرا دیگه نه چرا وقتی قریه مال رجله آسیاب رو باید بیاد. اولا اینکه حالا بیرونه مختلفه، یه روستای داخلشه یه روستای بیرونه، کجا هم چه قانون مسلمی داره به آسیاب بیرون روستا؟ نه این نهر مال این قریه است، این نهر مال این قریه است. حالا ببین یه وقتایی هست که یه قریه بین راه واقع شده، یه نهری میاد از او عبور میکنه. فرض کنید این قریه آخرین قریه هم هست، اصلا دیگه از اینجا این نهر هم جای دیگه نمیره و بعد اون صاحبان آب هم گفتن آقا انتهای این آب مال صاحب این قریه. همه فرضا هم اینجاست، همه فرضا این هست که این میتونه بیاد عرض میشود که جلوی این صاحب رها رو بگیره یا نه. پس ببینید حالا ما این معنای اجمالی کردیم، حالا باز رو همین احتمالاتی که عرض کردم و باز راجع به نسبت قاعده لا ضرر و سلطنت که باز اونم اشاره کردیم دقت کنید. و فردا حالا ببینیم که مرحوم والد ما میفرمان بعضی رو گفتن اصلا این روایت ربطی به قاعدیت نداره. حالا اونایی که مرتبطش میکنن باز دو تا بیانه که انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه.